أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز ما درباره یکی از مسائلی که قرآن خیلی روش تکیه کرده و الان هم وقت به مناسبت این که وقت جمع‌آوری گندم ها هم هست، برای کسانی که زیاد انشالله برداشت میکنن و به حد نصابم میرسه، باید خلاصه چی؟ ها؟ مسئله زکات رو مطرح کنیم، چون قرآن خیلی آجاها میگه یقیمون از صلات، پشت سرش هم میگه و یعطون زکات. زکات را در کنار نماز گذاشته، یقیمون از صلات و یعطون از زکات. زکات را در کنار نماز مطرح کرده. میخوام مسئله زکات بگم. قبلا بگم که کلیات درباره زکات خیلی فشرده بگم و بعد اینو مطرح کنم انشالله. اول قانون زکات تقریبا سال دوم هجری نازل شد، یعنی پیغمبر 40 سالگی که پیغمبر رسید تا 53 ساله 13 سال در مکه حکم زکات نبود، 13 سال فرمان زکات نبود. وقتی پیغمبر هجرت کرد سال دوم هجرت بود تقریبا که یکی که تو ذهنم که دستور زکات آمد. و مسئله قانون زکات هم در ماه رمضان آمد، در ماه رمضان بود که آیه زکات نازل شد. پیغمبرم به منادی گفت که برو تو شهر به مردم اعلام کن که آی مردم، ان الله قد فرض علیکم الزکات كما فرض علیکم الصلاة، همینطور که نماز بر شما واجب شد زکات هم بر شما واجبه. زکو اموالکم تقبل صلاتکم، زکات مالتون رو بدید تا نمازاتون هم قبول شه، کسی که زکات نده نمازش قبول نمیشه. و اگر کسی منکر زکات بشه کافره، هر یکی از ضروریات دین را منکر بشه کافره. و اگر مردم، در روایات میکنیم که اگر مردم زکات مالشون رو بدن رو کره زمین فقیری باقی نمیماند. و سخیترین مردم کسید که ما زکات مالشو بده. خیلی آدم ها هستن یه ولخرجی هایی میکنن، اما اونجایی که واجبه زورش میره پول خرج کنه. شاید سالی هزارها تومن یه برید و بفاشایی داره، کادو میبره برای نمیدونم زایمان فلان خانم، چشکوشنین داره برای خونه خریدن فلان آقا، سوغاتی میاره، مهمونی میکنه، یه برید و بفاشایی میکنه که ضرورتی هم نداره. اما به مسئله وجود که میرسه این وقت بعضی هم تو اسلام گن فلانی آدم دستش به جیبش آشنا، آدم سخاوتمندیه. اما از دید اهل بیت مصطفى حارت علیه السلام سخیترین افراد کسی که زکاتش مزه، و این هم مسئله یه. و قرآن می فرماید کسی که زکات مالش نمیده روز قیامت سیطوقون ما بخلو، اون بخلی که کردن اموالش توق میشه و به گردنش انداخته میشه. و خیال نکنن افرادی که اگر زکات مالشون بدن از مال کم میشه، زکات مالتون رو بدید مطمئن بشید کم نمیشه. گاهی تشبیه میکنن زکات را مثل درخت انگوری که بعد شاخه هاشو قیطی میکنن که این قیطی کردن باعث نمیشه که میوه کمتر بده. اینا خلاصه یه سری حدیث هاییه و خیلی پیغمبر کسانی که زکات نمیدن شدت عمل نشون میداد بهشون. یه روز پیغمبر اومد تو مسجد خواست برای نماز بخونه، قبل از اونی که برای سر نماز گفت بم بم یا فلان، بم بم یا فلان، کلمه بم یعنی پاشو، بم یعنی پاشو، بم یا فلان، فلانی پاشو. دیگه گفت نه نفر از مسجد بیرونش که گفت چون شما زکات نمیدید حق شرکت در نماز جماعت ندارید. کارهای پیغمبر. و حدیث داریم اگر مردم زکات مالشون ندن خدا برکتش را از زمین میگیره. و پیغمبر فرمود ملعون ملعون، خدا لعنت کند، خدا لعنت کند کسی که زکات مالشون نمیده. و کسی که زکات مالشون نمیده در آستانه مرگ میگه رب ارجعونی، خدا منو برنگرد، این سفر دیگه قول میدم. میگن کلا انها کلمت هو قائلها، یعنی آدمی که زکات نمیده لحظه مردن یک حال حسرتی داره، حسرت به مرگ داره، مورد لعنت پیغمبر است. زمین برکت خودشو بر میداره از کسی که از ملتی که زکات نمیدن. خب بله بله، حکومت اسلامی اول نصیحت میکنه. دیروز یه بحثی داشتیم که اسلام ما را از درون میسازه، یه کار میکنه خودمون به دست خودمون بدیم با معتقداتی، یعنی در ما ایجاد عقیده میکنه که خودمون بدیم. و البته اگر نشد دیگه شد و تعمل مثلا پیغمبر در وسیعتش به علی بن ابی طالب فرمود این مسلمون ها ده گروهشون اسمشو اسلامه ولی واقعش کافرن. یکی از مسلمون هایی که اسمش اسلامی و واقعش کافره کسیست که میگه مسلمانم و زکات نمیده. و کشاورزان ما باید بدونن در این که باید کمک کرد در تولید و در کشاورزی و برادران جاده سازندگی در برو، در این حال اینها مقصد نیست که حالی که ما کشاورزیم پس دیگه زکات مالیده. بله کاسه فرق نمی‌کنه، باید مالیات اسلامی گرفته بشه، حالا 20% از یه گروه و زکات از یه گروه. بله من منع حقا لله عز و جل انفق فی باطنن مثلی، حدیث داری میگه کسی راه حق پیش آمد و پول خرج نکرد، راه باطل پیش میاد و دو برابر خرج میکنند. کسی اگر زکات را ندهد فلیس به مؤمن ولا مسلم، نه مسلمون است و نه مؤمن. حدیث خیلی تندیه. ما کل مال لا یعدی زکات لا یعدا زکاتو فهو کند، هر مالی که زکاتش داده نشه او کند است، گنج است. و آیه جنز و تحریم کنز شامل او هم میشه. خلاصه اینها یه سری روایات فشرده بود که من اینجا نوشته بودم گفتم، اجازه میخوام تکرار بکنم از شما بپرسم قانون زکات چه ماهی نازل شد؟ ماه رمضان. کسی که زکات ندهد نمازش قبول نمی شود، کسی که منکر زکات بشود کافر است. بسیار خوب. اینا دیگه خصوصیات مثلی زکات رو باید به کتاب رسال مراجعه کرد. من از کتاب وسائل شیعه یک کلیاتی از حدیث ها نوشتم، در مقام گفتن خصوصیات زیادش نیستم، یعنی فروعاشو من نگفتم، چون من میخواستم که در تلویزیون برادر و خواهرها یه مسائلی هم بگم، بعد توضیح المسائل و تحریر رو باز کردم، دیدم هر یه مسئله که مطرح کنم چند تا مسئله هم دنبالش پیش میاد. وقت مثلا فرض کنید که در رساله نوشته جوانی اگر از بیزنی، جوانی دکتر پسری اگر کسی به خاطر ازدواج نکردن به گناه میفته واجب ازدواج کنه، دیگه ازدواج مستحب نیست، ازدواج واجب میشه. اگر کسی احساس کنه که به خاطر عدم ازدواج گناه میکنه واجب ازدواج کنه. خب حالا این گفتیم مطرح کنیم، بعد دیدیم این خود این مسئله وابسته به چند تا مسئله دیگه هم میشه، بریم اونها رو بگیم نگیم ناقص میمونه، بریم اون مسئله رو بگیم هی شاخه به شاخه میریم. اینه که باید مسائلی که انسان مورد نیاز بشه تو رساله هم نوشتن، اون که انسان واقعا مورد مبتلا شه واجب یاد بگیره. یه کلیاتی باید از فقه بدونیم ولی حالا اینجا من نمیتونم بگم. اجمالا گفتم یه مسئله مطرح میشه. خب از کردم والذین لا یجدو چیز ولیستعفف الذین، آیه قرآن چیه؟ خلاصه مسئله اینه که اینجا هم مقصر جامعه هست، هم حکومت هست و هم باید خود جوان اساس نفس به خرج بده تا خلاصه امکاناتی براش پیش بیاد. حالا این هر مسئله بگیم چند تا مسئله دنبالش پیش میاد. راستش مسئله گفتن کار مشکلیه، برخلاف دید عمومی که میگن کار آسانیه، کار مشکلیه. حالا زکات را از چی بگیریم و چجوری پخش کنیم؟ و این یه مسئله ایه که در قرآن هست، آیه 59 سوره توبه. قرآن رو بدید برادران. عرض می شود که ما در مدرسه و شما دیپلمتون گرفتید دیگه، همون روزای اولی که به ما درس می دادن می گفتن ما یه تقسیم داریم، یه مقسوم داریم، مثلا 100، یه مقسوم علیه هم داریم 5، یه خارج قسمت هم داریم 20. مقسوم مقسوم علیه می گفتن، خارج قسمت رو گفتن خود شما بگو. حالا ما در قرآن یه مقسوم داریم، یه مقسوم علیه، مقسوم مقسوم علیه چی گفته و خارج قسمت چی گفته خود شما بگی. آیه اینه، سوره توبه آیه 59 می‌فرماید انما الصدقات انما الصدقات متو مقصود علیش بزرگه، خیلی مقصود علیش بزرگه. عنوان در بحث زکاته، مسئله زکات. قرآن می فرماید انما الصدقات للفقراء والمساکین زکاتو بگیرید برای فقرا و مساکین و العاملین علیها، کسانی که زکات را در شهرها و دهات جمع میکنن و پخش میکنن و العاملین علیها کارمندان کارمندانی که زکات را جمع میکنن پخش میکنن و العاملین علیها و المؤلفت قلوبهم. مؤلفت قلوبهم یعنی زکات را بگیرید بدید برای تألیف دل. کسانی که مسلمان نیستن اما اگر کمکشو کنی علاقه به اسلام پیدا میکنن، میان اسلام رو تحقیق کنن. یا مسلمانان ضعیفی که اگر گرسنگی بکشن سبب دینشون در خطر باشه، مسلمانان ضعیفی که باید کمک مالی هم بهشون کرد. تألیف دل، الفت دل، بودجه بیت المال خرج فقرا و مساکین بشه، خرج کسانی بشه که جمع میکنن بیت المال را، از پر درآمدها میگیرن و حفظ میکنن و میان کم درآمدها تقسیم میکنن و از کسانی که نیاز به محبت و الفت دل و تفقد داره از اینا تفقد کنید، احوالشون بپرسید، کمک مالی بهشون بکنید. و سر رقاب، برده ها را از زکات بخرید آزاد کنید. والغارمین، ورشکسته هایی که افرادی هستن ورشکسته هستن. حالا ورشکسته دو جوره، گاهی یک کسی دست به یک ساختمانی میزنه گاهی افرادی دست به یک ساختمانی میزنه، دست به یک خرید و فروش میزنه و ورشکست میشه. خب این ناحق ورشکست شده، اما یه افرادی ورشکست میشن به حق، مثل که مثلا بازاری مغازش میسوزه، مثلا زلزله میشه خونش خراب میشه، خودم کشاورز سیل میاد چشتش از بین میره، انبارش میسوزه، که ماشین تصادف میکنه، سرمایه‌اش یا ماشین بده خب تصادف کرده نیست شده، افراد اینطوری و شکست و غارمین و فی سبیل الله پولهایی که در راه خدا لازم است خرج کنیم در راه خدا در راه خدا و ابن سبیل کسانی که در مسافرت ها تو جاده ها پولشون تیر می کشه مثلا رفته خارج دانشجوه رفته خارج درس خونه خرجش تموم شده یا در مسافرت خب خیال کرده 1000 تومان بکشه بعد حالا تصادف کرده و ماشینش تیز شده نیاز به خرج پیدا کرده یا بعد بیان که ماشینش رو تصادف میشه خب پیشبینی نمی کنه که چقدر خرجش هم فرض کنه به خیالش مثلا 2000 تومان بکشه پیش آمدی میشه مثلا بیشتر خرجشه در راه مونده هشتا فقرا یک مساکن دو کارمندانی که جمع‌آوری میکنن و پخش میکنن سه تألیف دلها چهار پنج شش هفت هشت حالا زکات رو بگیرید و میان اینها تقسیم کنید آیه 57 هم یه لطیفه هست یادم بیاد آخرش بگم بله حالا اول مهم این صدقات رو معنا کنیم صدقات جمع صدقه هست صدقه در زبان ما به این 2500 میگن صدقه اما در قرآن هر جا میگن صدقه معمولا مراد زکاته چرا به صدقه میگن زکات چون صدقه از صدقات جمع صدقه هست صدقه به معنای از صدقه صدق یعنی چی؟ راست میگم صداقت یعنی راست صدق یعنی راستی کسی که واقعا میگه من ایمان به قیامت دارم اگر راست میگه نشونه راست بودن ایمانش یعنی که پولم بده زکاتشم بده مثل که در ازدواج میگن مهریه و گاهی میگن صداق هم بهش میگن مهریه دو تا اسم داره مهریه میگن صداق هم میگن صداق یعنی چه؟ یعنی دامادی که نیاز میگه من خواستگاری میخوام بکنم دختر رو میخوام بگیرم اگر بهش میگن راست میگی اگر راست میگی میخوای دختر رو بگیری بده ببینیم 20000 تومان این 20000 تومان نرخ خانم نیست چون اگر نرخ خانم باشه پس از زهرا نرخش خیلی کمه چون مهرش خیلی کم بود نرخ که نیست که این پولی که مرد میده به عنوان صداق و مهریه این نشونه اینه که مرد در علاقه به زن و در علاقه به ازدواج با هم بگید راست میگه چون یعنی حالتش عالی نیست واقعا بنای تشکیل زندگی داره چون بنای تشکیل زندگی داره میگم که اگر راست میگی بنای تشکیل زندگی داره بده برنم 30000 تومان 10000 تومان 50000 تومان البته اینا مریضی های مال قبل از انقلاب بود انقلابی های واقعی همه کارشون انقلابیه آخه بعضی ها انقلابی شعاری هن استقلال آزادی جمهوری اسلامی بعد هیچی نه فکرشون انقلابیه نه هیچی و نه هیچی ولی خب بعضی از شهرها ازدواج‌های خوبی و ازدواج‌های واقعا اسلامی برقرار شد که خود دخترها زیر بار مهریه نرفتن من یک کارت عروسی از یه دختر خانمی که خونه پدرش رفتم دستم آمد بعد چیز کردم جذب این کارت شدم کارتشو با خودم آوردم قم یکی از افراد محترم تبرید دخترشو عروس میکنه بعد در کارت عروسیش می‌نویسه که بسم الله تعالی دوچیده فلانی و آقای فلانی به ازدواج هم در اومدن بنا داشتیم جشن با شکوهی بگیریم شما هم دعوت کنیم اما تصمیم گرفتیم بودجه جشن رو بدیم به یه خواهر و برادر اونها هم ازدواج کنن بنابراین جشنی نداریم کارت فرستادیم که ببینید که ما عروس شدیم بلکه چیز نگیرید این کارت کارت اطلاع بود که بدونید که چیز ازدواج شد گرچه از دیدارتون محرومم ولی امیدوارم که این عمل انقلابی اسلامی را چیز کنید شما بپذیرید و اگر یک سال تشریفات ازدواج تو ایران کم بشه دختر و پسر بی زن و بی شوهر نمیمونن، و اگر یک سال پولهایی که در ساختمونها خرج دکورسازی میشه کم بشه کسی بی خونه در ایران نمیمونه. به جمال الدین اسدآبادی رحمت الله علیه فرمود اگر 40 تا مسلمون بیان مسلمون بشن تمام قاره ها میان فیلم برداری میکنن. چون یه پیدا کردیم یه تا 40 تا آدم پیدا شده، فقط 40 نفر 40 روز مسلمون بشین و طوری هم نمیشه. زنانی که اینطور آماده شدن و پسرانی که اونطور آماده شدن و ازدواج کردن اینها ارزششون کم نشد. حالا پس صدقات جمع صدقه، صدقه از صدقه، صدق یعنی راستی. کسی که راست میگه میخواد بنای تشکیل زندگی بده باید صدق بده، کسی که راست میگه ایمان به قیامت داره باید پولم بده. این صدقات به این معنی میگن صدقه. حالا از چی میگیرن صدقات را؟ صدقات را از سه گروه میگیریم. یک دامداران، زراسیم داران، کشاورزان، یه و غیره هم میداریم. و غیره، این و غیره برای چی؟ برای که مسائل اقتصادی زیر نظر ولایت فقیه هست. ما در اسلاممون دو برنامه داریم، برنامه های قطعی که مو دردش نمیره، مثل نماز صبح دو رکعته، بهش میگیم برنامه قطعی و پیشرو. یه سری برنامه هایی که شناوره، یعنی قابل پایین و بالا اومدن هست، یه سری هم نیست. مثلا مسائل اقتصادی این طوره: استفاده از تنباکو در یه زمانی حلال. وقتی میرزا شیرازی میبینه بودجه صرف انگلستان میشه میفرماید استفاده تنباکو حرام. مصرف اجناس آمریکایی حلال، اما اگر یه مرتبه درگیری شد ولایت فقیه ممکنه بنویسه مصرف اجناس آمریکایی
حرام.
مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی گاهی واجب میشه گاهی حرام میشه، این زیر نظر ولایت فقیه. زکات یه مسائل مهم میداره، یعنی یه قانون معینی داره که دامداران و زر و سیمداران و کشاورزان قطعیه و اگر حکومت اسلامی صلاح دونست میتونه اضافه هم بکنه، مثل که علی علیه السلام زکات به اصبه ها بست، اعتدادار را راهپیمایی را انداختن. آمدن خلاصه تظاهرات آمدن منظر علی علیه السلام که بابا عصد که دیگه زکات نداره. پیغمبر فرموده زکات بر نه چیزه، شما امسال اصلا زکات بستی. فرمود من علی ابن ابی طالب رئیس حکومت اسلامی هستم، چون امسال بودجه مملکت کمه گفتم کسانی که عصد دارن اونها هم یه زکاتی بدن. پس ببینید اگر یه وقت اقتضا شد ولایت فقیه میتونه اینها را شما زیاد بکنه. کار نداریم، صدقات باید جمع‌آوری بشه. الا ما صدقات مقسوم مقسوم علیه 6 تا. حالا خارجی قسمی پیش شما تعیین کنید. خوبه دیگه من امروز حرف نزنم. از دامداران و زرافینداران پردرآمد جمع کنید، برای 8 گروه تقسیم کنید. چی میشه خارجی قسمتش؟ خارجی قسمتش چی میشه؟ وقتی ما بودجه رو بدیم به فقرا و مساکین، البته اگر کسی تن پروری میکنه و دنبال کار نمیره به فقیره، احتیاط این است که به این صورت ها نوشتن. نوشتن اگر کسی از بیاری دنبال کار نمیره بودجه و زکات بهشون ندید، احتیاط میکنید. ما به فقیره تن پرور نمیدیم. شخصی آمد پلو رسول اکرم گفت یه خود به پول بده من فقیرم، برای که دست ندارم کار بکنم، پولم ندارم تجارت کنم. پیغمبر با مستر دو به جنبوی همچیم چی که گفت سر سالمه، گفت چه کنه؟ گفت برو با سرت حمالی کن. کسی که میتونه حمالی بکنه گدای ممنوع. گفت آقا با سر که نمیشه حمالی کنه، گفت چیزای کوچیک ساکی چه بدونی چیزی. باید صغیری فقط به صغیری میدی که میدومه مطال نمیتونه بیش از این کار تولید کنه، نمیتونه بیش از این کار بکنه. پیرمرد روز یک کت بیشتر نمیتونه بدوزه، اما خرجیش زیاده. اینو باید بهش بدین تا مقدار نیازش، نه حتی تا به مقدار غنا. زکات را بدین به فقرا و مساکین. فرق مسکین و فقیر چیه؟ بعضی میخوان بگن مسکین، این مسکینه. میخوان بگن مسکین ریشه لغویش از مسکنه. مسکین و مسکن فرقیه یاد. مسکن یعنی خونه. مسکین به فقیری است که میره تو مسکنش میشینه، چون پول نداره بیاد خونه نشین میشه. یعنی اسکنه فقره. بعضی تو میخوان بگن و میگن که مسکین کسی است که پریشانی و فقرش بیشتر از فقیر باشه. خلاصه فقیر در دیگه خون میگن مسکین. بودجه بگید به اینها تا چی بشه؟ تا کم درآمدها نیازشون تأمین بشه، تا یک تعادلی در جامعه برقرار بشه. تعادل منطقی هم باید معلوم بشه افراد محترمی که آبروشون در خطر است و اگر بهش بگی آقا این زکات ناراحت میشه، به ما دستور دادن فقهای ما که شما بولو بهش بگید ولی بهش نگوید زکاته. اگر بهش بگی آقا این پول بگیر زکات، این گندم بگیر زکاته، اگر میدونی که به اسم زکات بهش بدی ناراحت میشه، شما حق نداری به اسم شما برای که آبروش حفظ کنی بهش کمک بکن، در قلبت نیت کن که زکاته، اما بهش نگو که زکاته، که آبروی مردان مثل که در بیت المال در خمس گفتن اگر کسی ترن خودش خمس بده بله قربانگو بار میاد. بنده خمس دارم تفت نویدم به ایشون، پس تفت نویدم به ایشون، ایشون هر وقت منو دید باری که سلام علیکم حال شما خوبه، خدا سرات اکثر مکم نزنه، یعنی بله قربانگو بار میاد. ولی اگر خمس ها و تفلیس ها همه واریز بشه به یه صندوق و کم درآمدها از صندوق بگیرن، چه بله قربانگو تو جامعه نباشه. و شاید هم این فلسفه این باشه که میگن بیت المال در یه مرکز حالو ولایت فقیه جمع بشه. انما الصدقات للفقراء، بودجه رو از پر درآمدها بگیرید به نفع کم درآمدها تا تعادل اجتماعی برقرار بشه. دیگه کارمندان هم باید پولشون داد، حالا فقیر نیستن خب نباشن، کارمندی هم که فقیر نیست گاهی باید پولش داد. آدم خیال نکنه که همیشه از فقرا خوشحال میشن. گاهی گوشت قربونی میکنی در خونه فقیر بری، در خونه غیر فقیر هم میبینی، میبینی همون اندازه که فقیر خوشحاله غیر فقیر هم خوشحال میشه. اول پلو رسول اکرم گفت میخوام سور بدم فقرای شهر، و فرمود کار بیخودیه، واقع کار بیخودیه، میخوام به فقرا سور بدم. فرمود تو خیال میکنی غیر فقرا دلشون نمیخواد سور بخورن؟ عرض میشود که گفت چه کنم؟ گفت وقتی مهمونی میکنی فقیر و غنی رو با هم دعوت کن. کارمن لازمی فقیر باشه، اما این بیت المال چون داره تلاش میکنه در جمع آوری و حفظ و پخشش، اینم باید تشویقش کرد. یه خورده از پولا هم بدید به این تا تشویق بشه. تألیف دلها، دلها تألیف بشه. افرادی هستن شما دید اینها رو دلگرم کرد، دست به کاری زدن، داد تشویقشون کرد. و کمکشون کرد و تشویقشون کرد. باید از بیت المال مقداری هم برای این پول داد. تا تألیف دلها. محبوبیت پیدا کنید. برده ها دیروز در بحث برده صحبت کردن، کسی که اومده شمشیر بکشه منو بکشه موفق نشده فعلا گروگان گرفته شده. اسلام میگه گروگان ها را که به عنوان اسیر هست، البته وقتی میگم گروگان یاد گروگان های آمریکایی نیفتید، اونا حسابشون دواز، اینا جاسوس بودن، از قاتل بدتر بودن عملا. گاهی یک جاسوسی طراحی میکنه طرح 100 تا قتل و 1000 تا قتل رو صادر میکنه. حالا برده هایی رو باید از بیت المال صرف بشه، برده ها رو بخریم آزاد کنیم. امامان ما در زمان خفقان که نمیتونستن حوزه علمیه داشته باشن مثل امام سجاد، امام سجاد در یه زمان خفقانی بود نمیتونه حوزه علمیه داشته باشه. هر چی فکر راه چاره رو به این دید که برده ها رو بخره تو خونش، به اسم برده اینا رو باشو کار بکنه، بسازه هر سال هم شب عید فطر روز آخر ماه رمضان همه برداش آزاد میشه. یعنی یه دانشکده درست کرده بود که هر سال شب عید فطر فارغ التحصیل داشت میمدن بیرون، و چون برده بود و تو خونه با برده حرف زدن دیگه قاچاق نبود، این مانعی نداشت. و الان شیعه های مدینه اینها نسل همون فارغ التحصیل های امام سجاد هستن. برده ها رو بخرید. برده ها رو بخرید آزاد کنه. ورشکسته دیدید که گاهی یه نیروی انسانی ضربه اقتصادی خورده، مثل پیچ و مرغی که نیاز به روغن داره، یه خود روغنش بریزید باز کار میکنه. افرادی هستن کشاورزی کرده سیل لوبده خراب کرده، بارندگی نشده کش توش از بین رفته، یا بازاری هست یادم انبارش سوخته، راننده ماشینش از بین رفته. این یه عنصری است که فرد شده. این شما از صدقات، از درآمد اسلام، از مالیات اسلامی بدید به این افراد ورشکسته به حق، نه اونا که برز و بپاشو اصلاف کردن ورشکست شدن. از ورشکستگان بدید به ورشکستگان تا اینا رو تحریک کنید. محرک نیروها، این نیروهای فلج را در راه خدا، در راه خدا خرج کنید. حالا در راه خدا دیگه همه کاری میشه که از پل گرفته، زایشگاه گرفته، کتابخونه گرفته، ساختن مدرسه، ساختن تمام کارهای امرانی، آبادی، نمونه هر کاری که کار خیلی زیاده، از بیت المال باید صرف راه خدا بشه تا جامعه بشه جامعه خدوم. افراد در راه مونده، اکید هم مسافرین، دانشجو، طلبه، زوار، هر چی، کسانی که در راه موندن و بیپور شدن و آبرونی در خطره، شما از بیت المال به اینها هم بدید، آبرون اینها رو بخرید تا اینها آبرومند باشن. اگر شما داری میری، اگر پرسیدم که شما شعاری که دادی، گفتی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی چیه؟ میگی جمهوری اسلامی کشور است که جامعه اسلامی جامعه است که چی؟ جامعه است که آبرومند باشه، خدوم باشه، نیروهای فلج را به حرکت در بیاره، آزاد باشه، برده‌هاش آزاد کنه، به افراد ضعیف کمک مالی کنه، محبوبیت داشته باشه، افراد فعال را تشویق کنن، طبقات را به تعادل بیاره. اینو میشه گفت چهره یک جامعه چی؟ اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یه همچه اجتماعی میخواد به وجود بیاره، اجتماعی که آبروی افرادش محفوظ باشه، خدمات خدمتگذار، نیروهایی که فلج میشن دو مرتبه نیروها رو به کار بگیرن، برده هاشون رو آزاد کنن، ضعیفاشون را با کمک مالی و امداد دلشون رو به دست بیارن، عنصر فعالش رو تشویق کنه، طبقات و اختلافات طبقاتی رو به تعادل بیاره. این چهره جامعه اسلامی و این تحت این مقصوم و مقصوم رو نهای در میاد. بله بفرم.
برای افرادی که در راه مانده هستن از نظر تکیلی از نیدهی از نظر معنوی همونی که از دوستی باتا هستن
این چه کنه؟ این چه کنه؟ این
چه معنوی سفید نیکیم یاد کمش کنه ما از این بوزی هم فراده در راهنمای معنوی هستن
از یادم حتما میشه اما این حتما میشه با توجه به اینکه باید به رساله هم مراجعه کنه چون ببین آقا این سویگر دیدید یه دندونش پایین و بالا باشه قفل باش باز
نمیشه
اینه که انسان بخواد اونه که قشن نه سویل به چلید میخوره نه باید به رساله مراجعه کنه من استخوبندی میگم که این چلید باش قفلای باز میشه اما حالا این قفل این چلید مال این قفله من میگم قفله هایی هست و اینها هم چلید هایی هست اما این چلید به این قفل میخوره نمیخوره باید به رساله مراجعه چون که وقتی یه خوب دو سه تا پیش شما سه دو سه یک رو میگیری تهران میگه الو سفتی و یک رو میگه اصفهان میگه الو یه خورده سفت بیست و یک سفتی و یک یه ذره از بیست و یک میره سیه یک چی؟ شماره فرض کنید یه شماره میگیری سلو شبابی جواب میده یه شماره میگیری چپ پاشی جواب میده با اینکه مثلا یه شماره مثلا فرقش نیست همینطور که سوئیس یه دندونه پایین و بالاش باعث میشه که قفل باز نشه یا بشه و همینطور که یه شماره پایین و بالا از تلو کبابی به چپ باشی در مسئله اسلامی هم همینطوره و ما معتقده به تعبد هستیم من اینو گفتم تعبد یعنی همونی که او گفته یا وقت نباید در این کارها سلیقه به خرج بدین چون وقتی که تعبد میهواد گاهی وقتا میگن هر کاری که من میگم بکن شما مثلا گفتم دست شما خون میشه میگه آقا یه خورده پنبه بیاد بپیچم یه باند بیاد بپیچم شما باوری میره دو تا لحاف کرسی میاری خواهی لحاف کرسی به درد باند من فعلا دستم خون شده یه درد پنبه میخوام شما اگر به جای یه درد پنبه ست کیلو پنبه بیاری من متشکرم نمیگم گل خدا میگه همین کارو بکن در مسائل باید یه خورده ببینیم متعبد بشونیم اسلام نگه چه روز تلقی خودمون بابا حالا چه فرق میکنه چه فرق میکنه نه یه دندونه پایین و بالا باشه این قفل باش باز مثلا میگن که یه کسی از من یه وقت یه کسی پرسید که حالا شما که مثلا میگید که هر کس نمازش خوب 34 بار بعد از نماز بگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر 33 بار بگه الحمدلله الحمدلله 33 بار بگه سبحان الله هر که این ذکر رو بگه 34 بار الله اکبر 33 بار الحمدلله 33 بار سبحان الله جواب 1000 رکعت نماز مستحب داره حالا این ثبت میشه دو تا 33 تا 66 تا و 34 تا و 100 تا حالا یه کسی که به 20 تا گفت حالا یه خورده بیشتر گفت چی میشه؟ گفت نسل اونه که کسی میگه آقا صد متری یه گنجه برو صد متری گنجه بابا حالا مثل 20 تا میریم خواسته بیمونی حرفی رو کنی؟ آخه گای باید همون جایی که گفتن آدم تراقب کنه خلاصه مواظب باشید گای باند میخواد لحاف کرسی فایده نداره گای توی دندونه هاش یه ذره پایین و بالا بشه شماره تلفن یکی پایین و بالا باشه همینطور که در مسائل این چیزی می‌ذاری پنکه روشن میشه اون می‌شینید برق مصدرا روشن میشه اون می‌گه برق اتاق روشن میشه صد کلیدام برنامه من شکلش هم مثل نه با دونین دیگه هر کدوم چه در جایه بنابراین اینو گفتم برای خاطری که یه وقت این روشن بگی به گل نمی‌خوره بابا هدف این است که مسائل اقتصادی درست بشه خب اون هدف اینه درستی حال می‌خوای بتونی هدف اینه معنیش اینه که ما همین تو هر چی به تلفنمون جور در آمد بگیم خیلی وقتا ما نمیدونیم اسلام میگه هر که یه دست یه انگوشت رو برید که اگر یه انگوشت یه نفر رو برید ده تا شطور رو باید بده خب اگر کسی دو تا انگوشتی کسی رو قطع کرد باید 20 تا شطور جریمه بده اگر کسی سه تا انگوشت قطع کسی 20 تا اگر کسی 4 تا انگوشت قطع کرد ها؟ نه خیلی 20 تا حالی درست بشکن حالی آبی درستش کن یه شخصی آمد فرمود اما با آقا یه حدیث شنیدم فکر میکنم حدیث شیطونیه اما فرمود چی حدیث؟ رو شنیدم هر که یه اندوش ده تا دو تا بیست تا سه تا سی تا چهار تا بیست تا آخه چهار تا با چل تا باشه فرمود هر چی برسن نفهمیدی شیطونیه میگه عقل کل عقل توه که هر چی قد عقل تو در اومد درسته هر چی قد عقل تو در نهیمن درسته ما خودمون را در این هسته مغز کل میدونیم تمام دستورات رو باید طبقه ها؟ ما دستورامون سه رقم دستور داریم باید مواظب باشیم ما سه رقم دستور داریم یه سری دستورها فوق عقل نمیدونیم آقا نمیدونیم ها فوق عقل نمیدونیم یه سری دستورها طبق عقل است میدونیم یه سری دستورها ضد عقله. سه رقم دستور میشه باشه. دستوری که صادر میشه گاهی برخلاف عقله، گاهی مطابق عقله، گاهی ما فوق عقله. ما در اسلام دستور ضد عقل نباید داشته باشیم. اما دستور چی؟ دستور طبق عقل زیاد داریم و خیلی دستورها هم فوق عقل نمیدونیم. حالا اونا که نمیدونیم ممکنه در زمانی بدونیم و ممکنه تا آخر عمرمون ندونیم. اسلام 1400 سال پیش فرمود گوشت خوک نخورید. حالا 50-60 سال میگن گوشت خوک کرمه که دو کرمه سرشین داره. خیلی خوب فهمیدین؟ پس 1340 سال گفت نخورید، ما دلیلش هم نمیدونیم. حالا چند سال نمیدونیم. حالا آقا میگه آقا داغش میکنیم، حرارتش میدونیم که کرمه که دو سرشینش
زنده.
میگیم همین تو چه خوری کرمه که 1000 سال نفهمیدی؟ شاید یه چیزای دیگه هم باشه ازت بگیره. بعدم اسلام میگه نخور. هرچی میگه نخور نمیخوری. شاید بعد بفهمیم، شاید بعد به معنای تعبدینه. اگر بنا باشه هر چی رو کیف کردی، هر چی رو خوشت اومد قبول کردی، چه این تعبد نی خداپرستی نیست، این هواپرستیه. بله، بنابراین ما باید روح تعبدمون رو مواظب باشیم. بحث امروز ما چی بود؟ خلاصه شو بگم. بحث امروزمون بحث زکات بود. گفتیم در حدود سال 15 سال از بعثت طرف قانون زکات آمد. اگر کسی زکات نده نمازش قبول نمیشه. کسی اگر زکات را نده مسلمان نی مؤمن هم نیست. کسی اگر منکر باشد کافر هم هست. گفتیم پیغمبر کسانی که زکات نمیدن از مسجد بیرونش انداخت. گفتیم اگر مردم زکات مالشون رو بدن تقلیدی باقی نمیماند. یه سری حرفایی که گفتیم. بله. بعد گفتیم که بعد گفتیم که یه آیه داریم که میگه زکات رو از چیا بگیریم به چیا بدیم. مختوم و مختومانه تو قرآن خود بخارج قسمت هم میتونیم در بیاریم. آیه میفرماد آیه 59 سوره توبه میفرماد انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. یعنی از پردرآمدها بگیرید تقسیم برای هشت درآمد هشت گروه بکنید. چرا میگم صدقات؟ صدقات هم صدقه، صدقه از صدقه. یعنی اگر تو راستی ایمان به ما دارید پس ما پول هم خرج کنید. از کی بگیریم؟ کشاورزان، دامداران، درسینداران و غیره. چه و غیرهش مال ولایت صدقیه که ممکن است قصه‌ای گفتم، یعنی حدیثی گفتم که علی بن ابی طالب به اسبها زکات دستون بوده مملکت کم بود.
صد این پولایی که به عنوان زکات گرفته میشه دست مراجع تقلید هست، اینا میتونن استفاده کنن یا باید جمع بشه دست ولایت فقیه باشه؟
فرق نمیکنه، اونا هم بدین ولایت کنن.
یعنی یک نفر یا
نه فرق نمیکنه. در این سری مسائل خیلی دقت نشده، یعنی همین که کسی فقیه باشه یه امکاناتی درش هست در تصرف. بازم باید چون مسائل فروع زکات رو از کردم نمیتونم وارد شم و من درست سنه ها وارد بشن. خب صدقات را از پر درآمدها بگیرید به نفع کم درآمدها. و البته اینم باید بگم اگر گفتیم از پر درآمدها بگیریم به نفع کم درآمدها، معناش اینه که اسلام طبقات را میپذیره. میگه همیشه یه دسته بدم یه دسته هم بگیرم. معناش اینه که گاهی پیدا میشه آقا کش کرده هر دو یه دور زندگیشو این منطقه رو کش کرده، اونم اون منطقه رو هر دو یکی 2 هکتار 10 هکتار متا این بارندگی نشونه که شراب شدی. خب این پردرآمده، خب این باید به این بده. این در شوروی هم باشه چین هم باشه در دو منطقه چین کش کردی یه وقت میگی یه منطقه بارندگی نمیشه بیپول میشه، اون منطقه حاصلش خوب میشه پردرآمد میشه. این مسئله به طبقه نگی پیش میاد در هر کشوری باشه. بگیریم بدون اینها وقتی مالیات دادیم به فقرا تعادل اجتماعی به کارمندا تشویق میشن، محبوبیت پیدا میکنیم، مرده ها رو آزاد میکنیم، نیروهای فلج رو به کار میگیریم، در راه خدا خدمات میکنیم، مسافرین در راه مونده رو آبروشو میخریم. و اگر این بیت المال از پر درآمدها بگرفته بشه تقسیم به این هشت گروه بشه، اینها خارج قسمتش و این خارج قسمت میتونی معرض چهره اسلام باشه. اینم بحث زکات فشرده فروش مربوط به رساله. اگر ما اسلام رو معرفی کنیم خوبه. خدایا در این ماه رمضان که حکم زکات آمد، خدایا به ما توفیق تزکیه باطن و تفکیه اموال مرحمت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.
الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.